ساعت 18 به وقت تهران، 15:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سوئیس اموال 11 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایرانی را مسدود کرد. شرکت ملی نفت ایران می گوید صادرات نفت به یونان و اسپانیا قطع نشده است. و یک کشتی مصدوم به حمله سلاح به سوریه در بندر اسکندرون ترکیه لنگر انداخت. دولت سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد که 11 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را تحریم کرده است. 8 شرکت و 3 فرد مشمول این تحریم ها می شوند. در بیانیه دولت سوئیس آمده است که این تصمیم در هماهنگی با تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران گرفته شده است. دولت سوئیس همزمان اعلام کرده که درباره تحریم بانک مرکزی ایران و خرید یا حمله دریایی نفت خام ایران بعداً تصمیم خواهد گرفت. محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت ایران میگوید صادرات نفت به یونان و اسپانیا قطع نشده است. آقای قمصری به خبرگزاری ایسنا گفته است که خبر قطع صدور نفت به این کشورها را وزیر نفت نداده بود، بلکه شبکه تلویزیونی پرس تیوی منتشر کرده بود که صحت ندارد. شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی و خبرگزاری های ایران از قطع صادرات نفت به یونان، اسپانیا و آلمان و بررسی قطع صدور آن به ایتالیا خبر داده بودند. خبرگزاری ها به نقل از مقام های ترکیه گزارش می دهند که یک کشتی مصدوم به حمله سلاح به سوریه برای بازرسی در بندر اسکندرون ترکیه لنگر انداخته است. مالک این کشتی یک شرکت آلمانی است و در اجاره دربست یک شرکت اوکراینی بوده است. هفته‌نامه اشپیگل گزارش داده بود که این کشتی در بندر جیبوتی بارگیری کرده و مصدوم به حمله سلاح های ایرانی به سوریه است. وزیران دفاع و خارجه پیمان ناتو در نشست بروکسل به بحث درباره استراتژی خروج نیروهایشان از افغانستان پرداختند. در این نشست دو روزه شمار نیروهایی که باید پس از خروج ناتو در افغانستان باقی بمانند و تامین بودجه آموزش نیروهای امنیتی افغانستان بررسی می‌شود. قرار است بخش بزرگی از نیروهای ناتو تا سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند. آندرس راسموسن دبیرکل ناتو در سخنرانی در نشست امروز گفت که ناتو مردم افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. سناتور هری رید رهبر اکثریت سنای آمریکا میگوید کنگره باید با تصویب طرح افزایش تحریم های ایران جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر زیر فشار بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز سناتور دموکرات هری رید روز سه‌شنبه گفت هر روزی که بدون تشدید فشار بر ایران میگذرد به زیان جهان و به نفع ایران است. 225 نفر از 290 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای اعتراض امارات متحده عربی را به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی مداخله در امور داخلی ایران خواندند. امضا کنندگان گفتند که سفر رئیس جمهوری ایران به شهرستان ابو موسی موضوع داخلی ایران است و افزودند که ادعای مالکیت جزایر سگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی از سوی امارات ادعای واهی است که به حقانیت تاریخی ایران خدشه وارد نمی‌کند. و ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان گفته است که همایش بین‌المللی روز خلیج فارس امسال در جزیره ابو موسی برگزار می‌شود. او افزوده است که این همایش هر سال در دهم اردیبهشت در بندر عباس برگزار می‌شد، اما پس از سفر اخیر محمود احمدی نژاد و هیئت دولت به جزیره ابو موسی آنها تصمیم گرفتند برای تثبیت اثرات آن این همایش را امسال در این جزیره برگزار کنند. استاندار هرمزگان همچنین گفته است که مهمانان از راه هوایی به جزیره ابو موسی انتقال می‌یابد. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در ادامه نوبت می‌رسد به پخش قسمتی دیگری از سلسله برنامه‌های 72 سال که به بررسی زندگی‌نامه آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از سال 1318 تا سال 1390 می‌پردازد. است این برنامه کاری از همکارم مراد ویسی. با هم می‌شنویم.
73 سال
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از سلسله برنامه‌های بررسی زندگی‌نامه آیت الله خامنه‌ای با شما هستم. در بخش پیشین از این برنامه‌ها به بررسی نقش آیت الله خامنه‌ای در برکناری ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری منتخب ایران پرداختیم و و حالا به بررسی نقش و جایگاه آقای خامنه ای در سالهای اولیه جنگ ایران و عراق میپردازیم. هنگامی که جنگ 8 ساله ایران و عراق در شهریور سال 59 آغاز شد، آقای خامنه ای نماینده آیت الله خمینی در شورای عالی دفاع بود. ابوالحسن بنی صدر که آن روزها به عنوان رئیس جمهور فرمانده کل قوای مسلح ایران و رئیس شورای عالی دفاع نیز به شمار می رفته، درباره ترکیب این شورا و نقش آقای خامنه ای در آن در سال 59 چنین می گوید.
شورای عالی دفاع یک نهاد مشورتی بود، در فرماندهی شخصی نداشت، فرماندهی با فرماندهی کل قوا بود. در اون شورای ایشون بود و آقای دکتر چمران از سوی آقای خمینی، بعد رئیس جمهوری بود، نخست وزیر بود، بنابر مورد ممکن بود وزیر دفاع هم شرکت بکنه، رئیس ستاد ارتش بود و فرماندهی کل سپاه پاسداران. همین آقای خامنه‌ای هم شما این عبور از بحران آقای هاشمی رفسنجانی بخونید ببینید که این آقای خامنه‌ای که می‌رفتن پیش آقای خمینی از جمله شکایتاش این بوده که من به این آقا کمترین دخالتی نمی‌دادم، یه حقی هم نداشت دخالت بکنه که من به او دخالت بدم. اگر این آقا اون وقت نقشی داشت، خب همون وقت این نقشش به مردم معلوم می‌شد دیگه، لازم نبود که 30 سال بعد بیا بگه که من اون زمان این نقش داشتم. ای داشت، مطبوعات اون زمان هست، رادیو تلویزیون اون زمان هست، همینا وجود دارن. آقای روحانی ارتش چه اطلاع داشت که من به او دخالت بدم؟
هنگامی که جنگ ایران و عراق در شهریور ماه سال 59 شروع شد، نیروهای مسلح کلاسیک و ارتش ایران تحت فرماندهی ابوالحسن بنی صدر عمل می‌کردند و در کنار آن برخی نیروهای داوطلب مردمی و اعضای سپاه که به جبهه رفته بودند زیر نظر مصطفی چمران ستادی به نام ستاد جنگ‌های نامنظم تشکیل داده بودند. این ایام درست ایامی بود که آقای خامنه‌ای همراه با سایر رهبران حزب جمهوری اسلامی از رئیس جمهور شدن ابوالحسن بنی صدر ناراضی و ناراحت بودند. به همین دلیل آقای خامنه‌ای ترجیح داد در موضوع جنگ نیز بین بنی صدر و مصطفی چمران در کنار چمران قرار گیرد و در همین راستا در ماهای اول جنگ همراه با چمران به جبهه رفت. آیت الله خامنه‌ای سالها بعد در یکی از سخنرانی‌هایش از آن روزها در اوایل جنگ می‌گوید.
مرحوم چمران 60-70 نفر با خودش آورده بود، همه با یک هواپیمای 330 رفته بودیم اونجا، که من البته بهش گفتم که منم میشه بیام؟ تشویق کرد، گفت بله بله شما میشه بیام، که منم همونجا لباسو کندم و یه لباس نظامی پوشیدم و البته کلاشینکوف داشتم، برداشتیم و رفتیم با اینا.
آقای خامنه ای همچنین بعد از برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا در گفتگو با تلویزیون ایران مدعی شد در حالی که بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا در ستادش خواب بوده، او همراه با چمران و برخی فرماندهان ارشد ارتش حمله تیپ 2 لشکر 92 را برای آزادسازی سوسنگرد اداره و مدیریت کرده است. صدای آقای خامنه‌ای را میشنوید در همین ارتباط.
ساعت 5 ما بعد نمی‌دونیم که ساعت 5 تیپ 2 از خط عبور کرده که اگر تو اونجا بنام دستور بنام به امر کار میکنن، تا وقت اون آقا از خواب بیدار شد و بهش بگن و مشورت کنه و بالاخره به امری منتهی بشه، اون امر ساعت 9 صادر میشد، ساعت 11 هم عمل میشد و هرگز انجام یعنی انجام میشد، منتها خب به چیز موفق بی ربطی میشد، قطعا شکست میخوردیم. من اون چمران و اون پاشدند و رفتند، من کار داشتم تو ستاد یه نگاری، من هم رفت دارم اون طرف جبهه، هم آقای چمران رفته بود، هم آقای فلاحی رفته بود، هم آقای قرضی رفته بود. ما که رفتیم ساعت اونها بود، جنگ به دور خورده بود و نیروهای ما پیش رفته بودن. آقای زهید نژاد هم تطیب زهید نژاد هم آمد و ایشون هم رفت جلو. اون ساعت دومی بچه های وارد سوسنگر شدن مرفر و پیروز.
با وجود این سخنان آقای خامنه ای علیه ابوالحسن بنی صدر، آقای بنی صدر نیز به طور متقابلی میگوید در عملیاتی در منطقه کرخه آقای خامنه ای از اولین کسانی بود که در برابر حمله عراق صحنه رزم را ترک کرد.
ایشون یک کار شگرفی در اون جنگ کرد که اون فرار از در منطقه کرخه کور بود. چون با آقای دکتر شمران همکاری میکرد در اون کار غیر منتظم که در واقع تصدی اصلیش با آقای شمران بود. این آقا آمد اونجا در ما حمله کردیم دیگه، در نیروی ما قوای ما حمله کردم در منطقه کرخه کور و پیشروی کردن اون منطقه رو گرفتن و بعد از ظهر این عراقی ها گارد جمهوری وارد عمل کردن با یک شدت زیاد حمله کردن. من در یک مثلا عزیز زره بوشای نفر بر و از اول بعد از ظهر بود رفتم تو اونجا، به خیال ما راحت بود دیگه که مثلا تمام شده و اون لشکر عراق رو قلقم کردیم و تمام شده. هنوز ساعتی نگذشته منشی من آمد گفت که آقا بیاید بیرون وضع برگشت خراب شده. آمدم از اون بیرون دیدم بله این وضعیت خیلی به هم ریخته و گفتم چرا اینجوری، و گفتن دارن این گوا فرار میکنن گوای ایران، حمله شدید عراقی ها شده. خب آقای خامنه‌ای کجاست، چطور نرفته با اینا صحبت کنه که فرار نکنه؟ گو اول همه ایشون رفت، گفتن ایشون اول همه رفتن. خب این روحیه اون را رو خراب کرده بود کار این آقا. خیلی اون روز سختی بود. سوار شدم به یک چیپ، با اون چیپ رفتیم جلو کامیون این نظام چیزا سربازا که داشتن اینا میرفتن. گفتم نگه داشتم پیاده شدم، گفتم میخواید برید بیاد از روی جنازه از روی من رد شید. اونا وقتی منو دیدن و اون وضعیتی دیدن گریهشون گرفت و برگشتن دوباره اون مثلا سنگربندی کردن و ولی فاجعه بزرگی رخ میداد. مثلا معلوم نبود بعد خوزستان به چه وضعی در می آمد. بعد من نامه نوشتم به آقای خمینی که آخه این چه وضعیه.
با وجود اختلاف نظر بین آیت الله خامنه‌ای و ابوالحسن بنی صدر در مورد نقش دیگری در ماهای اول جنگ، تردیدی نیست که اگرچه بنی صدر فرمانده کل قوا بوده، اما اسناد موجود نشان می‌دهد حجت الاسلام خامنه‌ای نیز در ماهای اول جنگ به عنوان نماینده آیت الله خمینی و همراه با مصطفی چمران در جبهه‌های خوزستان حضوری فعال داشته است. اگرچه حتی در بین نیروهای مردمی حاضر در ستاد جنگ‌های نامنظم نیز گاهی با آقای خامنه‌ای گرم برخورد می‌شد و گاه برخوردهای چالش‌انگیزی بین وی و نیروهای داوطلب به وجود می‌آمد. صدای آقای خامنه‌ای را می‌شنوید در جمع چریک‌های وابسته به گروه فداییان اسلام در جبهه خوزستان در سال 59 و گفتگوی چالشی مشتبه هاشمی فرمانده این چریک‌ها با آقای خامنه‌ای.
ما ذکر خیر شما رو خیلی شنفته بودیم. ببینم شما بلندتر از این نمیتونم. بنده جمله‌ای می‌خواستم بگم که نذاشتن این آقا این برادرمون تو حرف من اومدن. بذارید من حرفم تموم بشه بعد هر چی خواستید بگید. و انشالله که بار دیگر شما رو در یه موقعیتی ببینیم که اون برادرمون اونجور غمگین دست به دهنش نگرفته باشه و ناراحت نباشه. شما هم انشالله همتون موفق و پیروز باشین. به نقای این برادرم اعتنا نکنین، نق نزنین، کار کنین.
تمام شبیه خونه هایی که ما زدیم به نام دیگران ضبط شد.
بشه بابا، مگه شما برای نام می جنگیم؟ آره جونم برادر، بذار من یه دقیقه وایسم اینجا. کدوم مسئله رو؟ چه مسئله رو؟ انشاءالله موفق و معید باشید، انشاءالله زنده باشید.
سخنان آقای خامنه‌ای را شنیدید در اوایل جنگ و در جمع نیروهای مردمی. در بخش‌های آینده از بررسی زندگی‌نامه آیت الله خامنه‌ای به بررسی ترور نافرجام او در ششم تیر ماه سال 1360 می‌پردازیم.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.